درس 52 و 53 قسمت اول تفسیر آیه و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کافران در مقام اعتراض به تو گویند که تو رسول خدا نیستی، بگو کافی است که گواه بین من و شما خدا باشد و کسی که در نزد او علم به کتاب است. اجماع و اتفاق علمای شیعه بران است که منظور از عالم به کتاب در این آیه شریفه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امر خدا به کافرانی که از پذیرش قرآن و رسالت آن حضرت امتناع نمودند میگویند بهترین و کافی ترین شاهد میان من و شما در صدق دعوای من و در حقانیت قرآن ذات مقدس پروردگار است و امیرالمؤمنین علیه السلام که بر کتاب الهی و قرآن مجید عالم و به حقایق و اسرار واقف و به دقایق و لطائف و ظاهر و باطن قرآن مطلع و خبیر است. و روایات صادره از اهل بیت علیهم السلام همه بدون هیچ اختلافی شأن نزول آیه را درباره آن حضرت گرفتند و از علمای عامه جمع بسیاری قائلند که مراد امیرالمؤمنین هستند، گرچه بعضی از آنها گفتند مراد از عالم به کتاب خود ذات مقدس خدا یا جبرائیل است، یا علمای یهود و نصارا که عالم به انجیل و تورات هستند، یا خصوص عبدالله ابن سلام است که اسلام آورده بود. ابوالفتوح رازی گوید بعضی از مفسران گفتند عبدالله ابن سلام است و بیشتر از مفسران از قدما و محدثان و اهل اخبار و اسناد و روایات از موافقان و مخالفان برانند که حضرت امیرالمؤمنین علی است. و زمخشری گوید مراد کسی است که علم قرآن در نزد اوست و قرآن با این نظم عجیب و معجزه که تمام قوای بشر را از تهیه مثل آن از کار انداخته است. و سپس به عنوان وقیله سایر احتمالات و اقوال را بیان کرده است و ما قبل از این که در روایات وارده در این آیه از عامه و خاصه وارد شویم و نیز قبل از این که احتمالات و اقوالی که در این آیه داده شده است بیان کنیم، لازم است یک سیر اجمالی در تمام این سوره مبارکه یعنی سوره رعد بنماییم تا موقعیت آیه مورد بحث مشخص شود و این سیر خود به خود جوابگوی بعض از احتمالات یا اقوال خواهد بود. نزول این سوره برای اثبات حقانیت کتاب الهی قرآن کریم است در مقابل منکرین که قرآن را به عنوان معجزه نپذیرفتند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معجزه دیگری محسوس و مشهود که از آسمان نازل شود درخواست می نمودند. آیات این سوره از اول تا به آخر همه متصل و مرتبط به یکدیگر بوده و مانند دانه های لؤلؤ که به یک رشته کشیده شده باشند یک شکل خاص و هیئت نیکویی را تشکیل می دهد. اول آن به آخر و آخر آن به اول ناظر و مربوط است و آیه مورد بحث ما در آخر سوره قرار گرفته و جوابگوی تمام ایرادات مشتکین است، به طوری که اگر آن آیه را برداریم این سوره ناقص و مانند کاسه شکسته‌ای می شود و از اوج عظمت و رفعت خود سقوط می نماید. آیه اول این سوره با این خطاب شروع می شود. الف لام میم را تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. این است آیات قرآن مجید و این آیاتی که از پروردگار تو بر تو فرود می آید حق است، ولیکن اکثر مردم ایمان نمی آورند. بعد شروع می کند به معرفی خدا که اوست که آسمانها را بدون ستون مشهود برپا داشته و بر کاخ وجود استیلا یافته و خورشید و ماه را مسخر و در گردش انداخته و زمین را گسترده و کوها را در آن نصب کرده و چشمه ها و نهرها جاری ساخته و از هر گونه میوه ها ایجاد فرموده و زمین را به قطعاتی قسمت نموده و باغ‌های انگور و خرما و زراعت به گونه های مختلف که با آب واحد همگی سیراب می شوند آفریده است و مردگان را او زنده می کند. و عجب است گفتار منکران که می گویند آیا ما بعد از مردن در لباس جدیدی در خواهیم آمد؟ تا می رسد به آیه هفتم و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. آن کسانی که کافرند می گویند چرا از طرف پروردگار محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه و علامت آسمانی بر او فرود نمی آید؟ ای پیغمبر، تو فقط ترساننده و بیم دهنده‌ای، مردم را از شرک و کفر و عواقب وخیم گناه و اعمال زشت و برای هر جمعیت و گروهی هدایت کننده‌ای خدا قرار داده است. در اینجا ملاحظه می شود که کفار قرآن کریم را که به حق نازل و خود آن معجزه است به عنوان معجزه نپذیرفتند و دنبال معجزه دیگر از خوارق عادات می گردند. و پیغمبر در جواب می گوید آوردن معجزات دیگر و خوارق عادات که هر کدام از شما بخواهید و روی میل خود مرا بر آن الزام کنید مانند طلا شدن کوه یا جاری شدن نهری از طلای ذوب شده یا تبدیل این باغستان به باقی از جواهر و لؤلؤ و امثال آن از مرد زنده کردن یا فرشتهی محسوس و مشهود از آسمان پایین آمدن و کتاب آسمانی را به دست ملموس و محسوس خود پایین آوردن، گذشته از آن که بسیاری از آنها غلط و مستلزم جسمیت خدا و مکان داشتن او در جای معین است، این قبیل معجزات همیشه و پیاپی برخلاف مصالح بشر است. گرچه از همه پیامبران معجزاتی سر می زده، لیکن نه این طور بوده که به طور مداوم سنت عالم اسباب را تعطیل کنند و فکر خود را در استخدام آراء و افکار امت درآورده و دائما برای خواست آنها دست به معجزه زنند. من برای بیم دادن از شرک و کفر و اعمال زشت آمدم و این است رسالت و مأموریت من. در اینجا باید پیغمبر بفرماید معجزه ابدی و غیر قابل انکار و معجزه علمی من قرآن است که مردم را از نقطه نظر عقل و علم دعوت می کند و به آن تحدی می کند و علناً جن و انس را به کمک یکدیگر در مقام معارضه با قرآن می خواند و افراد بشر را در مقام معارضه با قرآن حتی به مثل آوردن یک سوره یا ده سوره می خواند و علاوه خود آیات با آن اسلوب عجیب و منطق راستین که حاوی حقایق و لطائف و قوانین فطری انسانی بر مصالح بشریت است، با آن ندای بلند عدل و تقوا و عمل خیر و دعوت به ایثار و انفاق و غیرها می نماید، تمام اینها با این ربط و بستگی زنجیری به یکدیگر همه معجزه است. و خدای من این آیات را فرستاده و خود این آیات که پروردگار من در آنها اعلان به رسالت من نموده و گواهی داده است و و به عنوان معجزه عقلی و معنوی اعلان کرده است، عالی ترین درجه اعجاز است. لیکن رسول خدا به کفار این جواب را نمی گوید و آن را نگاه می دارد برای بعد، ولی باز مشغول می شود به توصیف خدا که خدا از آبستن شدن هر ماده‌ای خبر دارد و به غیب و آشکار مطلع است و به گفتار آهسته و بلند یکسان علم دارد و بر را در آسمان و ابرهای آبکش سنگین را آفریده و رعد در مقام حمد و تسبیح اوست و فرشتگان از او در خوف و هراس و دائما مشغول ذکر و تسبیحند. و سپس بیان می کند که دعوت خدا حق است و افرادی که این دعوت را می پذیرند سعادتمندند و آنچه در آسمان ها و زمین هاست همگی به سجده او در می آیند و مشرکین که یکی از مخلوقات او را برای او شریک قرار می دهند در اشتباهند. و همینطور بیان می کند تا می رسد به آیه 19 هم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق که من هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. آیا کسی که می داند که این آیاتی که از طرف پروردگار تو بر تو نازل شده حق است مانند کسی است که کور است؟ و البته تنها خردمندان متذکر می شوند. این آیه در عین آن که نظر به رد گفتار مشرکین و کفار دارد ناظر بر همان آیه اول سوره است و به عنوان تأیید و تأکید برای حقانیت کتاب وارد شده است و تمام آیاتی که در بین از عظمت خدا و قدرت او بیان شده و مبین خود قرآن بوده است به همه آنها مهر صحت و حقیقت زده و منکران را نابینا معرفی کرده است. و سپس توصیف و تعریف افراد خردمندی را می کند که قرآن را پذیرفتند و قبول نمودند. آنها کسانی هستند که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان نمی شکنند و جایی را که خدا بگوید صله کن صله می کنند و از خدا در خشیت و از بدی اعمال خود در هراسند و اقامه نماز می کنند و از اموال خود در سر و آشکار انفاق می نمایند. و باز همینطور بیان می کند تا می رسد به آیه 27 و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. در اینجا برای مرتبه دوم همان اعتراض کفار را که چرا بر او معجزه و خارق عادت از پروردگارش فرود نمی آید بیان می کند و می فهماند که کفار در کلام خود ایستادگی دارند و قرآن را معجزه نمی دانند و در جستجوی معجزه دیگرند. اینجا باز رسول خدا در مقام جواب به قرآن که عالی ترین معجزه است تحدی نمی کند و این مطلب را و شهادت پروردگار را بر رسالت خود به بعد مأکول می کند و فقط می فرماید که هدایت و ضلالت دست خداست. کسی که دل به خدا دهد و به او رجوع کند و پرده های جهل را از روی عقل و قلب خود دور کند خدا او را هدایت می کند و کسی که چنین نباشد و راه گمراهی را به پیماید خدا او را در آن راه گمراه می کند. و باز شروع می کند به ذکر صفات بندگانی که به خدا رجوع می کنند و راه حق را می پیمایند. آنها کسانی هستند که دلهایشان به ذکر خدا آرام می گیرد. ولی افرادی که دل به خدا ندهند معجزه نیز برای آنان فایده ندارد و تا دل حالت پذیرش و انقیاد در مقابل حق را نداشته باشد همه معجزات را تأویل و تفسیر نموده به سحر و چشم بندی و دروغ نسبت می دهند. و در آیه 31 می فرماید ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا. و اگر کتابی باشد که با اعجاز بیان کوها را به حرکت درآورد یا زمین را بشکافد یا مردگان را به سخن گفتن درآورد، همین قرآن کریم است که باز ایمان نمی آورند. آری، در همه عوالم امر و فرمان به دست خداست و هرچه بخواهد می کند. افلم ییأس الذین آمنوا لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا؟ آیا هنوز مؤمنان ندانستند که اگر خدا بخواهد از روی جبر و الزام می تواند تمام افراد بشر را هدایت کند؟ لیکن به اراده و اختیار خود آنان ایمان به خدا را واگذار کرده است که از راه اختیار به سعادت و کامیابی رسند. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. و دائما و پیاپی به کافران در اثر اعمال زشت و ناپسندشان کیفرهای کوبنده و خورد کننده می رسد، یا آن کوبنده ها نزدیک خانه و دیار آنان فرود می آید تا آنکه وعده خدا در قیامت برسد و البته خداوند خلف وعده نمی کند. در این آیات به طور وضوح بیان می کند که علت عدم پذیرش قرآن همان عدم تمکین دل از پذیرش حق و انقیاد در برابر واقعیت است. و اگر به این قرآن که راقی ترین و عظیم ترین معجزه است ایمان نیاورند، به کدام معجزه دیگر ایمان می آورند؟ و سپس بیان افرادی را از امتهای گذشته که به جهت عناد و خودسری به پیغمبرانشان ایمان نیاوردند می نماید و افرادی را که به جهت پذیرش حق از مؤمنان داخل در بهشت می گردند و پیغمبرانی را که با معجزه و آیه آمدند و امتها با آنها از روی مکر و خدیعت رفتار کردند بیان می کند تا می رسد به آیه آخر سوره و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. و کافران اصل نبوت تو را انکار می کنند. بگو تنها گواه من بر رسالت من خداست و کسی که در نزد او علم به کتاب است. در اینجا ملاحظه می شود که کافران چون قرآن که بزرگترین معجزه است نپذیرفتند و معجزات دیگری که می خواستند پیغمبر برای آنها نیاورد، یکسره انکار اصل نبوت را نمودند و تا به حال انکار نمی کردند بلکه دنبال معجزه دیگری می گشتند. در اینجا که امیدشان از آن معجزه قطع شد، به کلی انکار کردند و پیغمبر آن دو بار جوابی را که باید در آن دو مرحله راجع به حقانیت و اعجاز قرآن به آنها بدهد و گواه بر رسالت خود آورد، اینجا آورده و فرموده است: ای مردم کافر، این قرآن که خود عالی ترین معجزه است بر من فرود آمده است و خدای من در این قرآن شهادت بر رسالت من داده است و کسی که عالم به قرآن است او گواه بر نبوت من است. بنابراین شهادت خدا احاله بر غیب و امر غیر معلوم نیست و دعوای بدون برهان نیست، چون گواهی خدا در قرآن و عالم به کتاب امری مشهود و معلوم و در نزد کفار مشخص است و دلیل بر صحت این دعوا اعجاز قرآن است که ضروری است. بنابراین این آیه مبارکه ناظر به تمام سوره و جوابگوی تمام اعتراضات مشرکین و کافران است و ناظر به آیه اول سوره و آیه 19 هم که حقانیت کتاب را اثبات می کند بوده و صدر و وسط و ذیل سوره را با حسن افتتاح و حسن اختتامی به هم می پیوندد، به طوری که اگر این آیه را از این سوره برداریم گویی یک جهت نقصانی در این سوره موجود است. حال که این بحث ما در سیر اجمالی سوره تمام شد، وارد می شویم در تفسیر خود آیه. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. مراد از شهادت خدا به رسالت رسول خدا ادای شهادت است، مانند آن که میگوید انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حقا ای رسول، تو از پیامبران و فرستادگان ما هستی به سوی بشر در راه مستقیم. و مانند سایر آیاتی که به عنوان یا ایها الرسول و یا ایها النبی و یا به سایر عناوین مانند محمد رسول الله، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق و اطیع الله و رسوله و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و ما محمد الا رسول و الله یعلم انک لرسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله و نظیر این آیات که در قرآن بسیار است و ادای شهادت به همین اقوال خداست در قرآن. فخر رازی گوید مراد از شهادت آن است که خدای تعالی معجزاتی را به دست پیغمبر ظاهر کرده که دلالت بر صدق دعوای او دارد و این مرتبه شهادت فعلی است نه قولی و عالی ترین درجه شهادت است. لیکن این کلام صحیح نیست، چون معجزات پیغمبر و خارق عادات را که کفار می‌خواستند پیغمبر انجام نداد و فقط قرآن می‌ماند و بس، و چه لزومی دارد که در این صورت نزول خود قرآن را عملاً شهادت خدا حساب کنیم؟ بلکه شهادت که همان معنی حقیقی از شهادت قولی است در قرآن راجع به رسالت رسول اکرم بسیار است. این سخن صحیح است، ولی در مقابل کفار که به حقانیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن اذعان ندارند، باید گفت که چون قرآن معجزه است و این اعجاز را خداوند به دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جاری کرده است، پس او را تصدیق کرده است و این اجرای اعجاز به دست حضرت شهادت خداست. و بر این نهجی که گفته شد می توان برای کلام فخر رازی محمل صحیحی قرار داد. و علاوه این که فخر گفته است شهادت فعلی عالی تر و قوی تر از شهادت قولی است، کلامی است خالی از حقیقت. و اما آن که بعضی گفتند که مراد تحمل شهادت خداست نه ادای آن، این احتمال نیز غلط است، چون تحمل خدای نادیده برای کفار چه فایده ای دارد و چگونه این شهادت برای آنها مثمر ثمر خواهد بود؟ و در این صورت احاله به غیب بوده و کلام از درجه اعتبار ساقط می گردد، چون راهی برای اثبات آن نزد کافران که منکرند نخواهد بود. و اما مراد از و من اندهو علم الکتاب و کافیست برای گواه بودن بین من و شما گواهی کسی که در نزد او علم کتاب است. بعضی گفتند که مراد خود خداست و فخر رازی این قول را نسبت به حسن بصری و سعید ابن جبیر و زجاج داده است. و زمخشری و فخر رازی از حسن بصری نقل کردند که او گفته است لا والله ما یعنی الا الله، سوگند به خدا که خدا در اینجا خودش را قصد کرده است. و سیوطی گوید که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از مجاهد تخریج حدیث کرده اند که او گفته است مراد خود خدای عز و جل است. این احتمال صحیح نیست، چون اولا خلاف ظاهر عطف است که دلالت بر مغایرت دارد و ثانیاً عطف صفت بر ذات غلط است. و همانطوری که فخر رازی گوید صحیح نیست که بگوییم شهد به هازا زید و الفقیه، به این امر زید و فقیه گواهی دادند و مراد از فقیه خود زید باشد، بلکه باید گفت زید فقیه شهادت داده است. و علامه طباطبایی به این معنی تصریح کرده اند و گفته اند که از همین جهت زمخشری عبارت حسن را تأویل کرده و جمله اول را به جمله صفتیه تبدیل کرده است و گفته کفا بالذی یستحق العباده و بالذی یعلم علم ما فی اللوح المحفوظ الا هو شهیدا بینی و بینکم، یعنی کافی است آن کسی که مستحق عبادت است و آن کسی که علم لوح محفوظ را دارد، آن که گواه بین من و شما باشد. و در اینجا به جای لفظ جلاله الله که دلالت بر ذات می کند، لفظ الذی یستحق العباده را که جمله وصفیه است قرار داده است. البته این کار را زمخشری کرده تا رداعت و پستی کلام را توجیه کند و برای تفسیر حسن بصری وجهی تصور کند. ولی باید دانست تبدیل لفظی به لفظ دیگر که دارای معنی صحیحی باشد موجب صحت لفظ اول نخواهد شد. و چون لفظ اول که دلالت بر ذات کند در قرآن مجید وارد است، لذا عطف صفت بر آن قبیح است. علاوه بر این، از آنچه سابقاً گفتیم که مراد از شهادت خدا به رسالت پیغمبر آیات وارده قرآنی است که رسالت آن حضرت را تصدیق می کند، در این صورت مناسب است که آن آیات به ذات مقدس نسبت داده شود که دارای جمیع صفات کمال است، نه به معنای وصفی. چون شهادت ذات پروردگار از همه قسم از اقسام شهادات بالاتر است. قال سبحانه قل ایو شیئن اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم. و این که زجاج گفته است که صحیح نیست خدا در صدق حکم خود استشهاد به غیر خود نماید، تمام نیست. زیرا همانطور که فخر رازی گوید چگونه جایز است خدا برای اثبات مطلب خود و صدق گفتارش به انجیر و زیتون و تین و زیتون سوگند یاد کند، لیکن جایز نباشد که عالم به کتاب را شاهد بگیرد؟ احتمال دوم آن است که مراد به کتاب تورات و انجیل باشد و مراد از عالمین به کتاب علمای یهود و نصارا. و بر همین اساس سیوطی گوید ابن جرید از طریق اوفی از ابن عباس روایت کرده است که از او سؤال شد و من اندهو علم الکتاب، قال هم اهل الکتاب من الیهود و النصارا، چون یهود و نصارا در تورات و انجیل علائم نبوت پیغمبر آخر الزمان را خوانده اند و به آنچه انبیا بشارت داده اند مطلع اند. این احتمال نیز صحیح نیست، چون در آیه مبارکه شهادت و گواهی عالم به کتاب را ذکر کرده است نه مجرد علم را. و این سوره همانطور که ذکر شد در مکه بر پیغمبر فرود آمده است و در مکه یک نفر از علمای یهود و نصارا به رسول خدا ایمان نیاورد و شهادت به رسالت او نداد. مبارزه رسول خدا و دعوت آن حضرت در مکه فقط با مشتکین قریش بوده است و در این صورت معنی ندارد که رسول خدا احتجاج کند در رسالت خود به شهادت کسی که او شهادت نداده است. و بعضی گفتند که مراد از شهادت در اینجا تحمل شهادت است، نه ادای شهادت. و تحمل شهادت مستلزم این نیست که شاهد در هنگام شهادت، یعنی در وقت تحمل، ایمان به رسالت داشته باشد. بنابراین مراد از عالم به کتاب علماء یهود و نصارا هستند که خود متحمل چنین گواهی طبق تورات و انجیل هستند، گرچه هنوز آنها ایمان نیاورده اند. این احتمال نیز غلط است، زیرا در این صورت مرجع احتجاج رسول خدا با مشتکین قریش به علم علماء اهل کتاب خواهد بود، گرچه هنوز ایمان نیاورده و به رسالتش اعتراف ننموده اند. و شهادت کسی که خود مؤمن نیست و اقرار و اعتراف ندارد چگونه صحیح است؟ و اگر این معنی قابل قبول باشد، سزاوار بود که رسول خدا به علم خود مشرکین احتجاج کند، چون اعجاز قرآن بر آنها ثابت و حجت تمام بود و بنابراین باید خود آنها را بر رسالت خود گواه گیرد. چرا عدول کرد به تحمل شهادت اهل کتاب؟ با آنکه مشرکین با آنها در انکار رسالت شریک و در کفر مشترک بودند. علاوه بر این، سابقا گفتیم که مراد از شهادت ادای آن است، نه تحمل آن، چون تحمل آن در خداوند عزوجل قاطع عذر برای مشتکین نبوده و احاله به غیب خواهد بود. احتمال سوم آن است که مراد از کتاب لوح محفوظ و عالم به کتاب جبرائیل باشد. سیوطی گوید ابن ابی حاتم از سعید ابن جبیر تخریج حدیث کرده که او در تفسیر این آیه گفته است من اندهو علم الکتاب جبریل. این احتمال نیز صحیح نیست، زیرا برای مشرکین که جبرائیل را قبول ندارند و شهادت جبرائیل که جز وعده به غیب و فرار از احتجاج در نزد آنها چیز دیگری نیست، چه فائده‌ای دارد؟ و در این صورت اگر پیغمبر به جای جبرائیل تمام فرشتگان از میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و بقیه فرشتگان ملأ اعلا را شاهد بگیرد، برای مشتکین بیفائده بوده و قاطع عذر نخواهد بود. احتمال چهارم آن است که مراد از اهل کتاب افرادی باشند از علماء یهود و نصارا که ایمان آورده اند و بر رسالت آن حضرت گواهی می دهند، مانند عبدالله ابن سلام و سلمان فارسی و جارود و تمیم داری. و سیوطی گوید عبدالرزاق و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از قتاده تخریج روایت کرده اند که او گفته کان من اهل الکتاب قوم یشهدون بالحق و یعرفونه منهم عبدالله ابن سلام و الجارود و تمیم الداری و سلمان الفارسی. و این قول نیز باطل است، چون این افراد همه در مدینه اسلام آوردند و آیه مبارکه قل الله و شهید بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب در مکه نازل شده است و معنی ندارد که رسول خدا در مکه با مشتکین قریش احتجاج نموده و دلیل رسالت خود را شهادت افرادی بیاورد که بعدن در مدینه ایمان می آورند. و قول بعضی که گفته اند مکی بودن این آیه منافات ندارد که اخبار از شهادت آینده باشد مردود است، به اینکه این قسم احتجاج از درجه اعتبار ساقط و حجت را تا حد زیادی پایین آورده و ضعیف و ساقط می کند، چون در مقابل گروهی که الان می گویند لست مرسلا تو رسول خدا نیستی، اگر جواب گفته شود که من رسول خدا هستم به دلیل آنکه چندین سال دیگر در مدینه بعضی از علماء اهل کتاب شهادت بر رسالت من می دهند، معلوم است که چقدر ضعیف و بی اساس است. احتمال پنجم آن که خصوص عبدالله ابن سلام باشد که از علماء یهود و در مدینه در وقت هجرت رسول خدا ایمان آورده است. سیوطی گوید ابن سعد و ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن منذر از مجاهد تخریج کردند که انهو کان یقرأ و من اندهو علم الکتاب قال هو عبدالله ابن سلام. و گویندگانی که میگویند این آیه راجع به عبدالله ابن سلام است بسیار پافشاری دارند، لیکن این قول نیز باطل است، چون همانطور که در رد احتمال چهارم گفتیم سوره رعد مکی است و عبدالله ابن سلام در مدینه ایمان آورده و او را گواهی گرفتن در برابر مشرکین مکه اسقاط حجت و فرار از میدان احتجاج است و حاشا لله و لرسوله. بعضی گویند مکی بودن سوره منافات ندارد که بعضی از آیات آن مدنی باشد و ممکن است تمام آیات سوره رعد در مکه نازل شده باشد، لیکن این آیه در مدینه نازل شده و در شأن عبدالله ابن سلام باشد. جواب آن است که مجرد احتمال جواز اثبات مدنی بودن آیه‌ای را در سوره‌ای مکی نمی‌کند و باید برای اثبات این معنی نقل صحیح و قابل اعتماد در میان باشد. و در اینجا علاوه بر آن که چنین نقلی نیست، جمهور از علما تصریح کرده اند که این آیه مکی است، کما اینکه از بحر نقل شده است. و سیوطی گوید سعید ابن منصور و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و نحاس در کتاب ناسخ خود از سعید ابن جبیر تخریج حدیث کردند که چون از سعید ابن جبیر سؤال کردند که آیا مراد از عالم به کتاب عبدالله ابن سلام است؟ در پاسخ گفت چگونه این کلام صحیح است در حالی که سوره رعد در مکه نازل شده است؟ و ابن عبدالبر در شرح حالات عبدالله ابن سلام گوید در آیه مبارکه گفته شده است که مراد به عالم به کتاب عبدالله ابن سلام است، لیکن این گفتار را اکرمه و حسن بصری رد کرده اند و گفتند چگونه این حرف صحیح است با اینکه می‌دانیم سوره رعد در مکه نازل شده است و اسلام عبدالله ابن سلام بعد از آن بوده است. و سیوطی گوید ابن منذر از شعبی تخریج روایت کرده است که او گفته است ما نزل فی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه شیء من القرآن، درباره عبدالله ابن سلام هیچ آیه‌ای در قرآن مجید نازل نشده است. و نیز سیوطی گوید عبدالرزاق و ابن منذر از زهری تخریج حدیث کردند قال کان عمر ابن الخطاب شدیدن علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فانطلق یوما حتی دنا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو یصلی فسمعه و هو یقرأ و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون حتی بلغ الظالمون. زهری گوید عمر ابن خطاب با رسول خدا بسیار دشمن و سخت بود تا آنکه روزی آمد و در حالی که رسول خدا مشغول خواندن نماز بودند به آن حضرت نزدیک شد، گوش فراداد، شنید که رسول خدا این آیه را می‌خوانند که خدا به او خطاب نموده که قبل از رسالتت تو کتاب نمی‌خواندی و با دست خود چیزی نمی‌نوشتی، اگر چنین بود منکران به شک می‌افتادند و نبوت تو را حمل بر علوم کتابی و حصولی می‌کردند. و سمعه و هو یقرأ یقول الذین کفروا لست مرسلا الى قوله علم الكتاب فانتظره حتی سلم فاسرع فی اثره فاسلم. و بازگوش داد شنید پیغمبر این آیه را می‌خوانند، مردم کافر می‌گویند تو رسول خدا نیستی، بگو بهترین و کافی ترین گواه من خداست و کسی که در نزد او علم کتاب است. عمر صبر کرد تا نماز رسول خدا تمام شد و دنبال پیغمبر به سرعت رفت و اسلام آورد. همه می دانند که اسلام عمر در سال ششم بعثت در مکه بوده است و همین دلیل است بر آنکه آیه کفا بالله شهیدن در مکه نازل شده است نه در مدینه و ربطی به عبدالله ابن سلام ندارد. از همه این مطالب گذشته، همانطور که مفصلا شرح دادیم، معلوم شد که سوره رعد همه آیاتش مانند زنجیر به هم مربوط است و این آیه ناظر به آیه اول و آیه 19 و جوابگوی مشرکین در آیه 7 و 27 است، به طوری که نتیجه و محصل سوره به این آیه دست می آید. و چقدر بی مورد است که سوره در مکه نازل شود و این آیه که اختتام و محصل سوره است تا زمان غیر محدود و چندین سال بعد در مدینه به تأخیر افتد. و عجیب است که بعضی مانند ابو سعود و ابن تیمیه دعوای اتفاق کرده اند که این آیه در مدینه نازل شده است. احتمال ششم آن است که مراد به کتاب قرآن مجید باشد و مراد از عالم به کتاب عالم به قرآن مجید و این قول اسم است. و معنی چنین می شود که کسی که تحمل معانی این قرآن را کرده و به علم او اختصاص یافته، او گواه است بر آن که قرآن از ناحیه خداست و من رسول خدا هستم. و در این صورت آخر سوره ناظر به اول سوره که می فرماید تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق شده و نیز آیه وسط سوره را که می فرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما تأکید می کند و این گواهی عالم به قرآن مجید نسبت به مشرکین در حقیقت تأییدی است از جانب خدا برای حقانیت کتاب و رسالت رسول خدا در مقابل مشرکین که دو مرتبه تکرار نمودند لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه خارق عادت از خدایش بر او نازل نمی شود؟ و در اینجا گفتند لست مرسلا، اصلا تو فرستاده خدا نیستی. در اینجا جواب همه آنها گفته شده که خدای من در این قرآن معجز رسالت مرا گواهی داده و عالم به قرآن که معجزه است او نیز شهادت بر رسالت من داده است. و این بهترین شاهدی است بر آنکه این آیه در مکه نازل شده است و تأیید و تأکید می کند مضمون روایات بسیاری را که از طریق شیعه و سنی وارد شده و تصریح می کند که مراد از عالم به کتاب حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است و بعد از آن حضرت ائمه اهل بیت علیهم السلام.